صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انجا بشارت است، بشارت برای کسانی که مطیع خدا هستند و اطاعت رسول الله و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنند. الله تعالى تشويق فرمودنا كي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اگر شما اطاعت کردید نتیجتون چی میشه؟ الله تعالى میفرماید معیت نصیبتون میشه، همراهی نصیبتون میشه. ومن يطع الله والرسول، هر کسی اطاعت خدا بکند و رسول الله، فَأُولَئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، این سمره اخروی هست. خداوند در جنت با این منعم علیهم همراه میشه. منعم علیهم چهار گروه هستن. این آیت بفرمایید که در شأن نزول این بعضی از تفاسیر مثل علامه ابن کثیر، علامه ابن جریر، اینها نوشتند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان اصحاب بود. اصحاب گویی همه چیز داشتند، همه سرمایه دنیا در اختیارشون بود، چون رسول خدا را داشتند. ولی پیشا پیش اصحاب نگران بودند که در آخرت چی میشه. جایگاهی که رسول الله داره اون جایگاه را هیچ کس از ما نخواهد داشت، جایگاه و مقام بسیار والا. لذا اون جنت به چه درد میخورد، اون بهشت که ما از دیدار رسول الله محروم بشیم و رسول الله را نبینی اونجا. لذا این را خدمت رسول الله عرض کردند، ذکر کردند. چنانچه کلمات ابن جریر و ابن کثیر، قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول الله ما ينبغي لنا ان نفارقك في الدنيا، ما در دنیا مناسب نیست از شما جدا بشیم. تا لحظه‌ای که زنده باشیم و حیات در وجود ما باشد از شما جدا نخواهیم شد، این در اختیار ماست. اما در آخرت چی کنیم؟ فَإِنَّكَ لَوْ قَدِمْتَ رَفَعْتَ، بله شما وقتی که قدمت رفعت فلم نرک، شما وقتی که اونجا تشریف بیارید، شما ما ينبغي لنا ان نفارقك في الدنيا فانك لو قدمت رفعت فلم نرك، اونجا شما جایت رفیع خواهد بود، جایت بلند خواهد بود، ما نخواهیم دید شما را. فانزل الله ومن يطع الرسول يطع الله والرسول، خداوند نازل فرمود این را که اون جایگاه به جای خود، اما معیت، مصاحبت، همراهی، دیدار، زیارت، ملاقات نصیب میشه. چه کسانی را؟ کسانی که در دنیا در بست در اختیار خدا و رسول باشند، یعنی زندگیشان را کاملا طبق دستور الله و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بدن. الله می فرماید و من یطع الله و الرسول، هر کسی که اطاعت کند الله را و رسول را، فَأُولَئِكَ ثَمَرَةُ أُخْرَوِي، این انسان ها متصفین به این صفات، مع الذين انعم الله عليهم، همراه با کسانی خواهند بود که الله بر آنها انعام کامل کرده، من النبیین، از انبیاء، همراه انبیاء خواهند بود، و صدیقین و صدیقان. صدیق خواندیم قبلا، درجه صدیق از شهید بالاتر است، اون کسی که کاملا با مال و جان از پیغمبر چی کرده؟ حمایت کرده و کار پیغمبر را و کار دین پیغمبر را به پیش برده. و شهدا، با شهیدان، و صالحین، با صالحین، با اونها خواهد بود. الله می فرمه و حسن اولئک رفیقا، اینها بسیار از نظر رفاقت زیبا هستند، رفاقت اینها بسیار زیبا هست، بسیار جالب هست. مع الذین، معنیش چیه؟ مع الذین انعم الله، ای هم معهم فی دار واحده و نعیم واحد، اینها با اونها در یک دار هستند، در یک نوع نعمت ها هستند. یستمتعون برؤیتهم، همیشه از رؤیت اونها استفاده و بهره میبرند. والحضور معهم، با اونها همیشه حاضر خواهند بود، جای اونها برن اینها میتونن، اما معنیش نیست با اونها برابر میشن. اینجا برابری نیست، اینجا معیت است. لا انهم یساوونهم فی الدرجه، نه اینکه با اونها مساوی میشن در درجه، البته در با بعضی در درجه میتونن مساوی باشن، اونهایی که کسبی باشند، اونهایی که چی؟ درجاتی که اون درجات کسبی بشه، اینم کسب بکنه اون درجات را به اونجا برسه. مثلا نبی درجهش کسبی نیست، وهبی هست، از جانب الله عز و جل است. اما صدیق، شهید، صالح، اینا درجاتی هستن که چی هند؟ کسبی هند. انسان ها میتواند که صدیق قرار بگیرن، شهید قرار بگیرن، صالح. در جای دیگه الله می فرماید والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم، هم الصدیقون، خودشون صدیق میتونن باشن. پس صدیق درجه و جایگاهی هست که به وقتش هر کسی میتواند اون جایگاه را چی بکند؟ کسب بکند. شهید جایگاهی هست که هر کسی میتونه اون جایگاه را، اما نبی نه. پس اون درجاتی که وهبی هستند به اون درجات که نمی رسند، ولی می توانند در جایی باشند که با انبیا نشست و برخاست داشته باشند. لا انهم یساوونهم فی الدرجه، با اونها در درجه مساوی نیستند. الله می فرما و حسن اولئک رفیقا، چه زیباست این رفاقت، چه جالب است این همراهی. ذالک الفضل من الله، این معیت فضل محض الله است، این معیت فضل محض الله است. و کفا بالله علیما، الله خوب عالم هست، کافی است الله تعالی از نظر اینکه علیم هست. خب این حکم اول ما خواندیم که هر چیز را، قانون اول بود، حکم اول سلطانی بود، هر چیزی را به اهلش بسپارید. حکم دوم سلطانیه، گفتیم در بخش دوم سوره احکام سلطانیه هست. یا ایها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. حکم دوم سلطانیه جهاد، حفاظت از حدود اسلامی، از مرزها و سرزمینهای مسلمانان. الله تعالی دستور داده خذوا حذركم، آمادگیتون را بگیرید. حذر میگوین اون چیزی که ما را حفاظت بکند، یعنی اسلحه. خذوا حذركم، علامه آلوسی نوشته خذوا عدتكم من السلاح، آمادگی از اسلحه. بر هر حکومتی هست، حکومت دینی، حکومت اسلامی، حق هر حکومت اسلامی هست و دستور خداست که خودش را با تسلیحات پیشرفته روز مجهز بکند، برای حفظ سرزمین های اسلامی، برای حفظ مسلمانان، برای پیشرفت دین و اسلام. لذا این دستور شرعی است، یک حاکم مسلمان باید بهترین تسلیحات را، پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی را چیکار بکند؟ باید به دست بیاورد و پیشرفته ترین موشک های دفاعی را که بتواند از سرزمین اسلامی، از سرزمین مسلمانان دفاع بکند. پس این حکم دوم سلطانی هست. خذو حذرکم، این که گفتم عدتکم من الصلاح، قاله مقاتل و هو المروی عن ابی جعفر روح المانی. الله می فرمد خذو حذرکم، شما اسلحیتون را بگیرید. فانفرو ثبات، شما بروید ثبات. ثبات میگوین گروه های 3 نفری تا 10 نفری را. فانفرو ثبات یعنی برای جهاد برید دست دسته. او انفرو جمیعا، یا لشکر لشکر، یعنی به هر صورتی که موقعیت ایجاب میکنند. گاهی یک تیپ 300 نفری یک جا میره، 500 نفری یک جا میره، گاهی موقعیت ایجاب میکنه دسته دسته گروه گروه بشن، یعنی بر اساس صلاح دید در جبهه های جنگ. و ان منکم لمن لیبطئن، زجر برای منافقان. منافقان نه خودشون به جنگ میرفتن نه دیگران را میگذاشتن. لمن لیبطئن، بطو یعنی تأخیر، دیر کردن، درنگ کردن، ولی اینجا معناش اینه که خودشون هم نمی رفتن مردم را. المراد منه المنافقون، علامه رازی میگوید، امام رازی، المراد منه المنافقون كانوا يثبتون الناس عن رسول الله، مردم را از رسول الله منع می کردند. يثبتون بالطاء، بله مردم را من میکردن از رسول الله صلی الله علیه و آله. و ان منکم لمن لیبطئن، وصف اول منافقین، بزدلی، لیبطئن تأخیر میکنند، نمیروند به جنگ. فان اصابتکم مصیبه، اگر به شما مصیبتی برسد یعنی شکستی غیر آن، قال قد انعم الله علی، وصف دوم شماتت، خوشحال میشه، خوشحال میشه که من نبودم. قال قد انعم الله علی، بدرستی که خداوند بر من لطف کرد، بر من انعام کرد. اذ لم اکن معهم شهیدا، چون که من نبودم همراه آنها حاضر، من حاضر نبودم، خدا به من لطف کرد. اما الله می فرماید ولئن اصابکم فضل من الله، اگر برسد به شما فضلی از جانب الله، اما وقتی که فضلی برسد، لیقولن، میگوید که الم تکن، این جمله معترضه هست، که الم تکن بینکم و بینه موده، گویا اصلا بین شما و بین او دوستی نبوده، رابطه نبوده، ارتباط وجود نداشته. اونجا چی میگوید؟ یا لیتنی، یا لیتنی مقوله لیقولن هست، لیقولن هست، بنویسیم مقوله لیقولن. چی میگوید؟ کاش من با آنان بودم، فافوز فوزا عظیما، رستگار می شدم، رستگاری بزرگ، رستگار می شدم، رستگاری بزرگ، پول به دست آوردن، غنیمت به دست آوردن از نگاه او چی هست؟ رستگاری بزرگی هست. الله عز و جل اینجا ترغیب میده به سوی قتال. رستگاری این نیست که فقط غنیمت به دست بیاد. الله می فرماید فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باید بجنگت در راه الله. فی سبیل الله، ترغیب الى القتال، در راه الله بجنگت. چه کسانی؟ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کسانی که می فروشند. ببینید قبلا خواندیم شراع و بیع، دو تا کلمه از ازداد هستن که بجای هم دیگر استفاده میشند. یشرون میخرند، ولی اینجا به معنی یبیعون، میفروشند. چون مجاهدین جان برکف چیکار هستند؟ چیکاره هستند؟ زندگی دنیا را میخرند یا میفروشند؟ میفروشند. چی میخرند؟ آخرت، بهشت را. ان الله اشترى من المؤمنین، مشتری الله است، خریدار الله است. چی میخرد؟ دنیا را. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، جان و مال، این دنیا شد. بان لهم الجنه، پس اینها میفروشند دنیا را، چه میخرند آخرت. فلیقاتل فی سبیل الله، باید بجنگند در راه الله. الذین یشرون الحیات الدنیا، کسانی که میفروشند زندگی دنیا را، بالآخره در مقابل آخرت، آخرت را میخرند. و من یقاتل فی سبیل الله، هر کسی که قتال بکند، جهاد بکند در راه الله، فیقتل کشته بشه، شهید بشه، او یغلب یا غالب بشه، غازی بشه، فسوف نؤتیه اجرا عظیما. رب العالمین می فرماید ان قریب ما می دهیم به او ثمره، نتیجه بنویسیم، ما به او می دهیم اجرا عظیما، پاداشی بس بزرگ، پاداشی بسیار بزرگ به او عنایت می کنیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، این حکم سلطانی سوم هست، دستور سلطانی سوم هست. ببینید قبلا هم خدمت شما در رابطه با جهاد عرض کردم که جهاد به خاطر چی هست؟ به خاطر دفاع از حریم اسلام، از مسلمانان. جایی ما جهاد اقدامی میکنیم که از دشمن احساس خطر بکنیم. یکی دیگر از موارد جهاد برای دفاع از مظلومین و مستضعفین هم هست. یک حکومتی هست، حکومت ظالم، مثل حکومتی که امروز در برمه هست، حکومتی که واقعا دارد به مسلمانان مظلوم اونجا چی میکند؟ ستم میکند. لذا در چنین مواقعی هم جهاد چی میشه؟ فرض میشه، لازم میشه. الله تعالی حکم سلطانیه سوم را در اینجا صادر کردند، مسلمانان مظلوم را باید از دست مشرکان نجات بدهید. حاصل و نتیجه این حکم چی است؟ مسلمانان مظلوم را باید از دست مشرکین و بت پرستان، بودایی ها نجات بدهید. الله می فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا شما نمی جنگید در راه الله؟ ترغیب الی الجهاد، علت اول فی سبیل الله. ببینید علت فرضیت جهاد دو چیز است، یک اعلای کلمت الله، دو معاونت ضعفا و مستضعفین، کمک کردن به مستضعفین. الله می فرماید چرا شما نمی جنگید در راه الله؟ والمستضعفین من الرجال، در حالی که مستضعفان از مردان، والنساء از زنان، والولدان از بچه ها، اولاد اطفال، الذين يقولون، التجاء مستضعفين، آنانی که میگویند ربنا اخرجنا من هذه القريه، بار اله پروردگارا بیرون کن ما را از این قریه. کدوم قریه؟ همون قریه ای که از ظالم اهلها، اهلش ظالم هستند. گرچه مراد از این قریه مکه هست، اون زمانی که مستضعفین در مکه مونده بودند و بقیه هجرت کرده بودند، شکنجه می خوردند، شکنجه می دادند اونها را، اذیت می کردند اونها، هر روز دعا می کردند پروردگار ما را از این قریه ظالم بیرون کن، قریه ای که اهلش ظالم هستند. و جعل لنا من لدنک ولیا، بار الها برای ما قرار بده از جانب خودت ولی حامی، کسی باشد که نمایندگی تو را داشته باشد روی زمین و حمایت از ما بکند. و اجعل لنا من لدنک نصیرا، و قرار بده برای ما از جانب خودت یاری، مددگاری، کسی بیاید به کمک ما بشتابد. بله، مستضعفین این گونه وقتی که فریاد میزنند، صدا میکنند بر شما مسلمانان جهاد لازم میشه، و ما لکم لا تقاتلون، چرا شما نمی جنگید؟ چرا جهاد نمی کنید؟ لذا الله تعالی می فرماید کسانی که تعمیل می کنند، کسانی که به جا می آورند، اینها کسانی هستند که در راه خدا می جنگند. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، تا ترغیب الى القتال تأکید تعمیل کسانی که ایمان آوردن یقاتلون فی سبیل الله می جنگن در راه الله یعنی در اعلاء کلمت الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت اما نسب العین کفار کفار چه نسب العینی دارن چه برنامه‌ای دارن کسانی که کفر کردن یقاتلون فی سبیل الطاغوت در راه طاغوت می جنگند اینجا تفسیر مدارک علامه نصفی روی این آیه می نویسد رغب الله المؤمنین خداوند مؤمنان را ترغیب داده اینجا تشویق کرده بانهم یقاتلون فی سبیل الله که در راه خدا می جنگند برای خدا می جنگند فهو ولیهم و ناصرهم پس خداوند ولی و ناصرشان خواهد بود حامی و یاورشان خواهد بود و اعداؤهم اما دشمنانشان یقاتلون فی سبیل الشیطان در راه شیطان طاغوت یک تفسیر شیطان بود طاغوت کل ما عبد من دون الله طاغوت پادشاه حاکم و جابر بود فلا ولی لهم الا الشیطان هیچ ولی برای آنها غیر از شیطان وجود ندارد لذا الله تعالی دستور فرمودند الله تعالی فیصله فرمودند که کسانی که در راه من می جنگند اونها کسانی که می جنگند اونها در واقع در راه خدا برای اعلاء کلمت الله هست فقاتلوا اولیاء الشیطان پس شما بجنگید با دوستان شیطان کفار دوستان شیطان هستند خب اونها خیلی قدرت دارن چطور با اونها بجنگیم لشکر بسیار مجهزی دارن الله می فرماید ظاهر را نبینید وعده نصرت ان کید الشیطان کان ضعیفا هر چند اونها مکر کردن برای نابودی شما هر چند که اونها صف واحد تشکیل دادند ائتلاف تشکیل دادند ان کید الشیطان کان ضعیفا کید شیطان ضعیف است وقتی که شهامت شما را ببینند وقتی که مردانگی و شجاعت شما را ببینند پا به فرار می گذارند لذا وظیفه مسلمانان است واقعا انسان وقتی که این آیات را می بیند که امروز وضعیت بعضی از مسلمانان بالخصوص مسلمانانی که زیر یوغ شکنجه بودایی ها هستند بت پرستان و غیر الله پرستان هستند امروز بر همه مسلمانان لازم هست بر همه حکام اسلامی که متاسفانه کفر تا یک حدی موفق شده مسلمانان را به جان هم انداخت باید مسلمانان بیاری این مظلومان بشتابند و این مظلومان را باید رسیدگی بکنند با حکومت برمه باید صحبت بکنند مذاکره بکنند گرچه اونها حکومت اونجا اعلام تبری میکنند میگه اینها تندروها هستند تندروها از بودایی هستند حکومت کار ندارد حکومت راضی نیست به این قتل عام مسلمانان سوزاندن مسلمانان ولی باید حکام مسلمان کشورهای اسلامی پیشنهاد بدند به حکومت برمه که اگر تو نمیتوانی و عاجز هستی بس ما نیرو داریم ما جلو اینها را میگیریم و این هرج و مرجی که در کشورت هست ما میتونیم جلوش را بگیریم باید حتما چاراندیشی بشه فکری بشه و الا با توجه به این آیات همه ما مسلمانان مسئول هستیم همه ما مسلمانان پیش خدای عزوجل باید جوابگو باشیم باید فریادمون را برسانیم به همه حکام دنیا همه مسلمانان باید برسانیم که از این برادران و خواهران مظلوم باید دفاع بکنن این وظیفه ما هست قرآن این وظیفه را و این فریضه را قرار داده یکی از مواردی که جهاد فرض میشه همین شما خواندید معاونت چی؟ ضعفا بله الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم الله تعالی اینجا مطلبی دیگر را بیان میفرماید زجر هم برای منافقین است ببینید قبل از اینکه مسلمانان هجرت بکنند قبل از هجرت در مکه مکرمه از دست مشرکین شکنجه های بسیار زیادی دیدند تحمل کردند بعد از اینکه خداوند توفیقی داد هجرت کردند به مدینه طیبه آمدند بیاد اون شکنجه ها می افتادند، بیاد اون سختی ها می افتادند. به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن یا رسول الله، مسلمانان گفتن اجازه بدید که با اهل مکه بجنگیم، انتقام خودمون را بگیریم، چه روزهای سختی اینها بر ما آوردند. ولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در جواب می گفت تا به حال دستور جنگ و جهاد به من داده نشده، از سوی رب العالمین دریافت نکردم، اما زمانی که جهاد لازم شد به شما خواهم گفت. بعد از اینکه عده و عده مسلمانان کامل شد، بیشتر شد، الله تعالی دستور جهاد صادر فرمود. دستور جهاد که صادر شد، منافقان پیش پریشان شدند، ناراحت شدند، گفتند که چرا خداوند حکم جهاد را لازم کرد؟ همین احکام دیگه بس بودند، همین که نماز می‌خواندیم، روزه می‌گرفتیم کافی بود. الله تعالی اینجا زجر بر منافقان بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، آیا نمی‌بینی اون کسانی را قیل لهم گفته شو به آنها کفوا ايديكم، دستهایتون را نگه دارید، یعنی فعلا جنگ نیست، منتظر باشید خدا کی دستور میده، فعلا چیکار کنید؟ و اقیم الصلاة و آت الزکا، نماز را برپا بدارید، زکات را ادا بکنید. فلما کتب علیهم القتال، الله می فرماید زمانی که نوشته شد بر آنها قتال، بر آنها جهاد، اذا فریق منهم، در این هنگام یک گروهی از آنان، گروهی که بظاهر از مسلمانان هستند اما در واقع منافقند، یخشون الناس، اونها می ترسند از مردم، که خشیت الله، از مشرکین می ترسند مثل ترس از خدا، او اشد خشیه یا سختر، بیشتر می ترسند، حتی از مردم بیشتر می ترسند و اعتراض می کردند روی دستور جهاد. و قالوا ربنا، آنان گفتم پروردگارا لما کتبت علینا القتال، اعتراضا می گفتن چرا بر ما قتال را نوشتی، جهاد را نوشتی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا ما را تأخیر ندادی، مؤخر نکردی تا یک مدت نزدیک. رب العالمین جواب میده یک مدت بعد میخوای چیکار بکنی؟ چهار روز دیگه تو دنیا زندگی بکنی؟ قل متاع الدنیا قلیل، جواب اول خدا، قل متاع الدنیا قلیل، اعلام بفرما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، متاع الدنیا، کالای دنیا یا زندگی در دنیا قلیل، اندک هست، هر اندازه که شما زندگی بکنی باز هم اندک. والآخرت خیر لمن اتقا، آخرت بهتر است برای اون انسانی که اتقا، از الله بترسه، برای متقی آخرت بهتر است. از چه نظر؟ بنویسی از نظر بقا و لذت، هم باقی مانده تر هست، هم لذات آخرت بهتره. اینجا در دنیا چه لذتی هست؟ همش غمه، همش رنجه، همش ناگواری هست، اما زندگی آخرت بهتر هست. خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا، شما ظلم نمی شوی به اندازه فتیل. فتیل چی بود؟ همون نخی که در شکم خسته خرماست. الله می فرماید به اون اندازه، یعنی کوچکترین ذره‌ای بر شما ظلم نمیشه. اما شما فکر میکنید اگر جهاد لازم بشه در جهاد میمیرید؟ نه خیر، مرگ هر جا باشید هست. الله می فرماید اینما تکونو یدرککم الموت، هر جا شما باشید در میابد شما را مرگ، مرگ به سراغ شما می آید. ولو کنتم فی بروج مشیده، گرچه شما باشید در قلعه های محکم، قلعه های مستحکم باشید، در قلعه های که دیوارهایشون آهنین و بتونی هستن باشید، مرگ اونجا هم می آید به سراغ شما. و ان تصبهم حسنتون، زجر برای منافقین، اگر تصبهم حسنتون برسد به انها حسنی، یعنی فتحی، زفری، بنویسید حسنه، فتح و نصرت و زفر، اگر موفقیت خدا بهشون بده چی میگوین؟ یقولو هذه من عند الله، این از جانب خداست، خدا ببین چقدر بر ما لطف کرد، ما را پیروز کرد. اما و ان تصبهم سیئتون، اگر به آنها برسد سیئه یعنی موت، قتل، شکست، هزیمت، یقولو هذه من عندک، این از طرف تو هست. العیاذ بالله، نسبتش را به رسول الله میدادند. چی میگفتند؟ اگر فتح و غنیمتی نصیب میشد منافقین میگفتند لطف خداست. اگر شکستی مشکل پیش می آمد با هم سرگوشی می کردن، می گفتن این نتیجه سوء مدیریت است. علیاذ بالله، نتیجه بی تدبیری رسول الله است. خوب برنامه ریزی نکرد، خوب مدیریت نکرد. الله می فرماید یقولون هذا من یقول هذا من عندك، اما الله می فرماید قل کل من عند الله، قل کل من عند الله، همه کل بنویسیم من النعمت و النقمه، چه نعمتی باشد چه مصیبتی باشد، همه از جانب الله است، از جانب رسول الله نیست. فما لهؤلاء القوم، حماقت منافقین، حماقت کفار. فما لهؤلاء القوم، چه شده این قوم را که لا یکادون یفقهون حدیثا، سخن را نمی فهمند، متوجه نیستند، هر چیز را نسبت به رسول الله میدن. الله می فرماید ما اصابك من حسنه فمن الله، این تفصیل جواب است، خطاب رسول الله راست، اما مراد عموم هستند، تک تک ما مخاطب هستیم. الله می فرماید هر چه به تو ای بنده میرسد فمن الله، از فضل الله است. و ما اصابك من سیئه، هر آنچه که به تو میرسد ای مخاطب، من سیئت، از بدی، از ناگواری، فمن نفسک، از نفس تو هست، عمل کرد سوء خودت هست، به رسول الله نسبت نده، عمل کرد تو هست که چنین شد. و ارسلناک للناس رسولا، تسلی برای رسول الله، ای رسول الله ما تو را فرستادیم برای مردم رسول به عنوان پیغمبر. و کفا بالله شهیدا، اما خداوند کافی هست از نظر گواه، قولا و عملا بر رسالت شما، هم خداوند طوری معامله میکند که رسالت شما تایید میشه، هم در کتابش قولا رسالت شما را چی میکند؟ تایید میکند. گواهی خدا کافی است. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی اطاعت کند از رسول صلی الله علیه و سلم، فقد اطاع الله، نتیجه به درستی که الله را اطاعت کرد. و من تولى، هر کسی که پشت بدهد اعراض بکند، فما ارسلناک علیهم حفیظا، نفی مختار کل، ای پیغمبر ما تو را به عنوان حفیظ نفرستادیم، به عنوان محافظ، به عنوان نگهبان اونها نفرستادیم. لذا اونها یعنی شما مختار نیستید، اونها عمل کردشون بد بوده، الله تعالی اونها را گمراه کرده، از راه بیراه کرده. و یقولون طاعه، الله تعالی زجر بیان می فرمه بر اونها که اونها میگوین ما از شما اطاعت میکنیم، اما طاعتون را با زبان میگویم، با نقل قول میگویم، با قول میگویم. فاذا برزو من عندك، اما زمانی که برزو من عندك، خارج میشم از نزد شما، برزو ای خرجو، بیت طائفه منهم، شب میگذراند یک گروهی از آنها، منویسی رؤسای منافقین، وقتی از محضر شما بلند میشه ای رسول الله، گروهی از منافقان چیکار میکنن؟ شب را میگذرانن در اون مسیری غیر از اون مسیری که به شما میگن، غیر الذی تقول، غیر از آنچه که شما به اونها میگید، یعنی مسیرشان مسیر خلاف رسول الله است. اما اونها غافلند، خدا شب نشینی اونها را، شب گذاری اونها را در هر مسیری میگذرانن ثبت و ضبط میکنند. والله یکتب ما یبیتون، الله مینویسد آنچه که آنها شب میکنند. فاعرض عنهم و توکل علی الله، لذا دستور العمل، ای رسول الله از آنان اعراض کن. دوم، و توکل علی الله، بر خدا توکل بکن. و کفا بالله وکیلا، خداوند کافی است، بهترین کارسازه، مشکلات شما را حل می کند. اما اکنون خداوند اشاره می فرمائے به طرف چی؟ تدبر بالقرآن. افلا یتدبرون القرآن؟ آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنند؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در این کتاب در این قرآن اختلاف زیاد می دیدن، تعارض زیاد می دیدن. بین چی؟ بین مطالب قرآن و نفس الامر، بین مطالب قرآن و نفس الامر اینها اختلاف زیاد می دیدن. چطور؟ بی ان یکون بعد اخباره اخباراته الغیبیه، مثلا بعضی از اخبار غیبیه چطور می شد؟ کل اخبار اما یسره المنافقون، مثلا اخباری که منافقان را خوشحال می کند غیر مطابق للواقع، مطابق واقع نمی شد، خلاف واقع می شد. بل بعض اخباراته الغیبیه کل اخبار اما یسره المنافقون، خب غیر مطابق للواقع، مطابق واقع نمی شد. آیا اینها فکر نمی کنند، نمی اندیشند که همه چیز، همه پیشگویی ها، همه اخبار قرآن چی هست؟ مطابق واقع، مطابق واقعیت هست. لذا اگر به قرآن بیندیشند، تدبیر بکنند، به حقانیت قرآن، به واقعیت قرآن ها اونها پی خواهند برد. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني، ونورا للهداية والبيان.